بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر خواهران و محترم برادران عزیز. عنوان بحث فرمودن خط امامه. خط امام عرض کردیم مکتب امام جز اسلام نیست و این مکتب ابعاد سیاسی، تربیتی، اقتصادی، فردی و اجتماعی، حقوقی و اخلاقی داره و طبیعتاً در هر جلسه‌ای که با این عنوان تشکیل میشه به یکی دو این مسئله از زیر مجموعه های این مکتب میشه اشاره کرد و موافقان و مخالفانی دارن. کسانی میخوان اونقدر این خط فکری و این مکتب انقلاب رو منبسط کنن که دیگه تقریبا مرزی نداشته باشه با غیر خودش، تفسیری ارائه بدن که دیگه کم کم همه دشمنان امام و خط امام و انقلاب هم تو چارچوب خط امام قرار بگیرن، تفسیری لیبرالیستی، تفسیری سکولار از امام، یه جوری که جریان‌های لائیک و مخالف هم ذیلش جا بشن، یه جوری که آمریکا و صهیونیسم هم جا بشن در زیر این پرچم و تقریبا دیگه کسی ضد خط امام و دشمن خط امام نمانه الا شخص شاه و شخص صدام مثلا که رفتن، اونا هم اگه بودن باز احتمالا اونا هم حساب می‌شدن. ایده این فکر میکنن که یه مغازه ایست اینجا و هر کسی به حسب منافعش هر کسی و هر جریانی رو به درون او فرا میخونه و حتی قائل به دفع حد اقلی هم نیستن. که این مکتب اگر دشمن نداشت، اگر این همه دشمن نداشت خط امام، این همه جنگ و توطئه و تحریم و ترور و درگیری ها برای چی بود و برای چی هست؟ یه کسان شما میبینید حتی امروز آمریکا و صهیونیسم رو هم دشمن نمیدونن، معتقدن بین امام و اینا سوء تفاهمی بوده و این سوء تفاهم باید برطرف بشه. یکم اونا اشتباه کردن، یکم ما اشتباه کردیم، مثل دو یک دعوای عادی که دو نفر با هم دیگه درگیر میشن، بعدم معلوم میشه هر کدوم یه سری اشتباهاتی کردن. بعضی شعارها و رفتارها رو از ناحیه انقلاب و انقلابیون افراطی مینامن، با این حساب امام خودش در رأس افراطیونه. شعارهایی که این تیپا اینا رو افراطی میدونن، مرگ بر آمریکا، یعنی رژیم استکباری و اساسا امپریالیسم و روح استکباری آمریکا، نه مردم آمریکا، یا مرگ بر اسرائیل به مفهوم رژیم صهیونیستی نه به مفهوم یهود ستیزی، یا مرگ بر شاه کسانی میگفتن افراطی است. تقریبا با این ملاک افراطی ترین شعار رو زمان شاه امام میداد. گروه های چریکی هم خیلی محدود بودن، هم وابستگی های سیاسی یا دست کم وابستگی های فکری به خارج کشور هم حتی داشتن، مثل چپا و اینا، همه با چند تا ترور و این حرفا به بنبست رسیدن. سال 55 قبل از شروع انقلاب اسلامی همه اونا متلاشی شده بودن، یا تسلیم ساواک شده بودن، یا فرار کرده بودند، گاهی مشغول تصفیه های درون گروهی و کشتن خودشون بودن، منافقین و گروه های مختلف، و تقریبا هیچ کدوم از اون گروه ها تو صحنه دیگه نبودن به طور جدی و فعال. خب یک کسایی همون موقع میگفتن این شعار که اصلا رژیم سلطنت باید بره، رژیم اسلامی و مردمی بیاد، این رو افراطیگری میدونستن، نه مفید است نه ممکن است. سر قضیه صدام میگفتن تسلیم بشیم، یه قراردادی امضا بکنیم، یه بخشی امتیازاتی بدیم به صدام، پشتش تمام قدرت‌های جهانی هستن. جنگ هم همین مسئله بود با رژیم صهیونیستی، فلسطین به ما چه ربطی داره؟ و همینطور به خصوص امام هرچی جلوتر آمد امامتر شد، انقلابی‌تر. صحبت از تشکیل هسته‌های حزب الله در سراسر جهان، رهایی همه کشورهای محروم، مستضعفین جهان ولو غیر مسلمان، اینکه سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهیم کرد، اینکه هسته‌های حزب الله در سراسر جهان تشکیل خواهیم داد، اینکه ایران سرزمین وطن دوم همه انقلابیون و مبارزین جهان است که علیه استکبار مبارزه میکنن، نابودی همه رژیم‌های وابسته به سرمایه‌داری غرب، کمونیسم شرق و صهیونیسم به تمام جوانان مسلمان در همه کشورهای اسلامی وصیت میکنه که قیام کنید و سرنگون کنید و جمهوری‌های اسلامی تشکیل بدید، اتحاد جماهیر اسلامی. خب افراطیه با یک ملاک، همش تنده. حتی آتش بس با صدام پیش میاد، همون بیانیه تندترین ادبیات انقلابی رو در سر علیه همه قدرت‌های فاسد در جهان داره و تو همون پیام ایشون حکم اعدام سلمان رشدی رو صادر میکنه. خود این اعدام سلمان رشدی هم یک حکم افراطی است از نظر اینا بعضی، یعنی نام افراطیگری است. کسانی خط امام رو میخوان یه جوری تعریف کنن که انگار دیگه خود امام هم تو خط امام نیست و یک خط امام واداده که همه جا اهل سازش و تسلیم، همه چی رو توجیه میکنه. تعریفش از حقوق بشر لیبرالیستی است، راجع به مسئله ولایت فقیه، مسئله خبرگان، مسئله نوع قانون اساسی، اینا خیلی حساسیتی رو مسائل اسلامی و مکتبی ندارد و از این قبیل. یک عده از این طرف دایره مکتب انقلاب و خطه امام رو چنان تنگ گرفتند و محدود کردند که مثل که فقط خودشون اون تو جا میشن، خودشون رو با چند تا از بستگانشون و دوستانشون، بقیه همه دیگه منحرف و فاسد و از این خط بیرونن. هر کس یک حرفی بزنه که بویی از اجتهاد نو اندیشی، منتها نو اندیشی سالم و اصولگرا متدیک درش باشه، این مثل این که دیگه منحرف از امام و خط امام و انقلابه. در واقع خط امام رو کاملا متحجرانه و بسته و محدود تفسیر میکنن، که باز به این شکل هم گاهی میبینی خود امام باز از خط امام میفته بیرون. بحثای امام داره مسئله اجتهاد و مبارزه با تحجر، که امام این ادبیات ضد تحجرش هم خیلی شدید شد و تند شد. صحبت از اسلام متحجران، اسلام سرمایه‌داران مرفهین بیدرد، اسلام ملاهای کثیف درباری، اینا این عباراتشه و از این تندتر هم داره امام. اون منشور روحانیت رو صادر میکنه که اصلا یک افشاگری عجیبه، میگه افعی های خوشخط و خال تو حوزه های ما حضور دارن، استعمار در حوزه های ما در بخش هایش نفوذ داشته و داره و افکار استعماری، مثل اینکه نظم حوزه در بی نظمیست، مثل اینکه دین با سیاست چه کار داره، به ما چه اجرای احکام اجتماعی، تمام احکام اسلام اجتماعی اسلام تعطیل تا ظهور حضرت و این قبیل مسائل، که امام سلیم میگه اینا اصلا افکار استعماری است که تو حوزه های شیعه نفوذ کرده، که تا بعضی ها تا حد مرجعیت گرفتارش شدن. خب این امامم، این ابعاد از حرفای امامم هست که یک عده از این طرف اینا رو نمیبینن، چون متحجرانه تفسیر میکنن که اینم باز نمیبینن. بنابراین از دو طرف تهدیداتی وجود داره، چه با ادبیات‌های روشنفکر معابانه، چه با ادبیات‌های مقدس معابانه. خلاف ضروریات تشیع که کسی بر 14 معصوم بیفزاید، اما به تعبیر رهبری امام به مرزهای عصمت نزدیک شده بود و کسی که از نوجوانی جز خدا، خدمت به خدا و خدمت به خلق برای خدا هیچ هدفی نداشت و مدام مراقب خودش بود، خب یه آدم طبیعی است که به مرزهای عصمت نزدیک میشه، نه اینکه معصوم باشه. خود امام سم گفت من اشتباه کردم، اجازه دادم اول انقلاب این لیبرالای مذهبی، نهضت آزادی، تیپاپ، جبهه ملی، اینا اومدن دولت و حکومت انقلاب رو تحویل اینا دادیم. نگن اخوندا میخوان حکومت اخوندی درست کنن و ما میخوایم خودمون بیایم سر کار. رو انقلاب پیروز شد، ما اومد رفت قم، دولت رو داد دست اینا. خب بعد از مدتی گفت اشتباه کردیم، نه انقلابی نیستن اصلا، انقلاب رو دارن به باد فنا میدن، هنوز آرم شاهنشاهی رو از روی کاغذهای ادارات دولتی بر نداشتن، هنوز به ساواکیا و شکنجهگرا اینا حقوق میدن، اونا میان تحصن میکنن که بقیه حقوقمونو بدیم، کشور داره تجزیه میشه تو کردستان و جای دیگه. نگاه میکنن بختیار و عوامل رژیم شاه رو بعضی از اینا فراری دادن که دست دادگاه های انقلاب نیفتن و از این قبیل مسائل، که امام گفت اینا اصلا انقلابی نیستن، میخوان انقلاب رو مثل که حالا دانسته ندانسته انقلاب دارن میفروشن، من اشتباه کردم که به اینا دادم و توبه میکنم، من از خانواده شهدا معذرت میخوام، اینا لیاقت این کارو ندارن، من از قم میام تهران و خودم باید باشم، نمیشه وایستیم از دور نظارت کنم، باید بیام از نزدیک بالا سر اینا اعمال ولایت کنیم، ولی انقلاب رو به باد میدن. خب من حالا دو تا از اون محورا رو که افراط و تفریط درش شده اون میشه عرض بکنم از فرمایشات خطبه خود امام. یکی از مواردی که چه به نام مذهب چه غیر مذهب دو تا دیدگاه نادرست یا کم درست، کمی درست کمی غلط، بحث حقوق بشر. خب از قبل انقلاب اصلا تو دوره‌های جدید یکی از گفتمان‌هایی که غرب برای فضاهای تبلیغاتی و رسانه‌ای انتخاب کرد و با او ادبیات در سراسر جهان مشغول فعالیت‌های استعماری، امپریالیستی، نفوذ در ملت‌ها، در این حال روشنفکر نمایی کرد، این بحث‌های اومانیسم و حقوق بشر و دموکراسی و این حرفا بود. از اول اینا هر کشوری رو که گرفتن و غارت میکردن، یه دوره انگلیسا، فرانسویا، روسا، زمان تزارها، سلطنتی و همطور کمونیسم، بلشویک ها و نفوذ ناپلئون در مصر و شمال آفریقا، عوام فریبی. ناپلئون مثلا چون امیرالمومنین محبوب بین اهل سنت و مردم بود در مصر و شمال آفریقا، بیانیه گاهی میداد با امضای علی. همین ناپلئون که مصر رو گرفتن غارت کردن، گفت ما به اسلام احترام میگذاریم، به مسلمین احترام میگذاریم، ما اومدیم کمکتون کنیم، مشکلاتتون حل بشه، استعمار یعنی آبادسازی دیگه. قرآن میفرماد خدا شما رو بشر رو از خاک آفرید، از زمین خلق کرد، انشاء کرد، واستعمرکم فیها، یعنی شما رو به آباد کردن زمین گماشت، شما از طرف خداوند مأمورید زمین رو آباد کنید و معیشت خودتون رو تأمین کنید. استعمار یک کلمه خوبی است. اینا کلمات خوب رو کارهای بد گذاشتن. همطور که با اسم حقوق بشر شکنجه ها و ترور ها و جنایت های عالم رو کردن و میکنن، به اسم دموکراسی استبدادی ترین رژیم های جهان رو سر کار آوردن، مثل رژیم شاه عربستان و رژیم مصر و اینا همه کیا پشتشون بودن آوردن؟ چون همینا که شعار دموکراسی دادن. بعدم که دیگه آمریکا پیدا شد و اسرائیل با کمک انگلیس ها آمد، با کمک آمریکایی‌ها و اینا موند، خب این سه چهار تا کشور اینا با شعارهای خوب اومدن. شوروی با شعار راه آزادی خلقها و نجات پرولتاریا، کارگران جهان، زحمت کشان جهان، متحد شوید علیه سرمایه‌دارا، خب شعارش شعار ظاهرن برابری و دفاع از محرومین و ایناست دیگه. غربیا نظام سرمایه‌داری با شعار دموکراسی آمدن دیکتاتورترین حکومت‌های وابسته رو سر کار آوردن، با شعار حقوق بشر آمدن، با شعارهای اومانیزم، انسانگرایی. مثلا انقلاب فرانسه ادعاش بود که انسان رو ما کشف کردیم دوباره، جمهوریت رو کشف کردیم و مطرح کردیم. انگلیس ها صحبت از مشروطیت و اینکه نظام های سلطنتی استبدادهای مطلقه بشن مشروطه، همشون پس با شعارهای خوب آمدن. اسرائیلیا و صهیونیست‌ها هم با شعار ای که قوم سرگردان یهود رو ما ساکن کنیم در سرزمین آبا و اجدادی و اینا، با این شعارها آمدن که همش دروغ. الان صحبت ما در اسرائیل این نیست که فلسطین مال مسلمان است، فقط ما میگیم قدس مقدس است برای مسیحی، یهودی، مسلمان، ما اصلا با او بحثی نداریم. ما میگیم فلسطین مال فلسطینیاست. چند میلیون آدم از اروپا و ایمروبا برشان آوردن، چند میلیون فلسطینی از خونه‌هاشون ریختن بیرون یا کشتار کردن، اینا آمدن تو خونه‌های اونا نشستن. بس ما اینه، ولا وقتی فلسطین قبل از ظهور صهیونیست‌ها فلسطین همه ادیان اونجا آزادانه عبادت می‌کردن، احترام داشتن. کسی نگفته که مسیحی و یهودی نباید بیان قدس، نه، قدس برای همه ادیان محترمه. شعار صلح میدن، جنگ رو میندازن. شعار حقوق بشر میدن، بزرگترین شکنجه‌های عالم رو راه میندازن. شعار دموکراسی میدن، تمام دیکتاتوری‌های دنیا پشتشون به اینا گرمه. شعار صلح تو همه جنگا هستن، پشت همه تروریسم‌ها هستن. اینه قضیه. یکی این شعار حقوق بشره، یکی مردم و دموکراسی است، یکی شعار حقوق زنه، یکی شعار آزادیه، دگرباشی و دگراندیشی. خب ظاهرش شعار قشنگه، مابعضا و معادل در فرهنگ دینی داره. بله، همه اینایی که میگید هم تعریف الهی داره. حقوق بشر جزء الهیات ماست، الهیات عملی با ریشه هایی در الهیات نظری. حقوق بشر به تعبیر اسلامی حق الناس شاخه‌ای روییده بر ساقه و ریشه حق الله، و به همین دلیل حق الناس مقدسه. رعایت حقوق مردم، حقوق دیگران، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق مرد، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، راجع همه حقوق اینا رعایتش واجبه، قداست الهی داره. اینا حق الناس رو از حق الله جدا میکنن، حق الله رو اصلا نفی میکنن، به حاشیه میبرن، حق الناس رو به اسم حقوق بشر سکولاریزه و غیر دینی میکنن، قداست جدایی میکنن، هدفش میشه دنیوی. وقت انواع مکاتب مادی تو حوزه حقوق بشر هستن. ما دو تا جریان اینجا داریم، یکی جریانای مذهبی که اهمیت حقوق بشر رو نمیفهمه، خیال میکنه کل دین و مذهب نماز و روزه و حج و زیارته، توجه نداره که همین مذهب به اندازه ای که راجع به عبادت و توحید حرف زده، بلکه بیشتر راجع به عدالت اجتماعی و اقتصادی و همین حق الناس بحث کرده. توجه نداره که این ائمه که میان زیارتشون الگوی اخلاق و معنویت و توحید و اخلاص و عبودیت بودند و همینا بزرگترین خادمان حقوق بشر بودند. سیره پیامبر و اهل بیت رو، اولیاء خدا رو، انبیاء رو، همین حضرت رضا سلام الله علیه که در محضرشون هستیم بررسی کنید. اوج عبودیت در برابر خدا و اوج خدمت به خلق، رعایت حقوق بشر، حق الناس، بلکه بیش از حق الناس، احترام به انسان، احترام به حقوق انسان، به کوچکترین بهانه ای بشر حق پیدا میکنه به گردنت، دیگران حق پیدا میکنن به گردن ما، حتی اگه مسلمان نباشن. خب این همه آیات روایات در باب حقوق مردم، این که حتی شما و شما نمازمون اگر با همین یه متر دو متر پارچه‌ای که تنمونه، این لباس اگر حق کسی دیگه یه قصبی است، این لباسی که ما پوشیدیم اگر از حق انسان دیگری بوده که قصب شده، یا همین چند مشت آبی که باش وضو میگیرید، اگه به اندازه همین 3-4 مشت آب حق یک انسانی رو ضایع کردیم، این حق اوست که ما داریم میکنیم. این آب قصبی است، نمازت باطله. لباست قصبی، نمازت باطله. اون جایی که ایستادی دو متر یه متر جا فضا میگیری تو همون چند دقیقه مالک انسانی دیگه باشه، حق کسی دیگه و او راضی نیست، نمازت باطل، حتی اگر بهترین خالصترین نمازم بخونی دیگه حقوق بشر بالاتر از این که حتی نمازت و وضو تو باطل میکنه، اگه به همون اندازه چند کف آب از حق حقوق دیگران حق بشر تصرف کردی. اینا بعضی هستن مذهبی هم به ایچتا توجه ندن، فکر میکنن مذهب فقط نماز و روزه و زیارت و حج و ایناست، فکر میکنن مذهب فقط حجاب و محاسن و ریش و این چیزاست. نمیدونن که بابا تو اگه اینا همه رو رعایت کنی، حق الناس حقوق مردم رو رعایت نکنی، تو حقوق بشر را، حقوق مردم رو، بیگانه، خودی، تو خانواده، حقوق همسرت، فرزندانت، همسایگان، بستگان، حقوق کسایی که باشون تو بازار معامله میکنی، حقوق سیاسی دیگران، اگه اینا رعایت نکنی هر چه هم نماز بخوانی و دعا بخوانی اینا قبول نمیشه اصلا. یعنی حق الله بدون حق الناس کافی نیست، چنانچه حق الناس هم بدون حق الله ما رو به سعادت نمیره، هر دوش اینا لازمه و ریشه حق الناس حق اللهه. این یک دیدگاه. یک دیدگاه هم از اون طرف میگه آقا حقوق بشر و نمیفهمه که این حقوق بشر ریشه های دینی باید داشته باشه. اگه تو ریشه دینی حقوق بشر رو قطع کردی دیگه حقوق بشر نه مقدس است نه الزام آور است، حتی توجیه فلسفی هم نداره. میگیم بشر از کجا حقوق داره؟ طبیعت به بشر این حقوق را ذاتن داده است. طبیعت چیه؟ کیه؟ آقای طبیعت، خانم طبیعتی ما نداریم. طبیعت یه اسم گذاشتیم روی عوالم مادی. یعنی که طبیعت اینا ماده به ما داده، یعنی خود عالم ماده به ما حقوق داده. خود عالم ماده کی هست که به کسی حقوق بخواد بده؟ هزاران اشکال پیش میاد. لذا اونا که از حقوق طبیعی به این مفهوم راسیونالیستی به مفهوم مادی سکولار تعریف کردن، حقوق طبیعی سکولار، از پسش بر نیامدن. حقوق طبیعی اگر تفسیر الهی نشود قابل دفاع نیست به لحاظ عقلی، مقدس هم نمیشه. پس چه اونایی که برشون اصلا مذهبیان حقوق دیگران برشون مهم نیست، فکر میکنن دینداری فقط عبادت است و زیارت، صحبت و حقوق خلق دیگران اینا مسئله مطرح خیلی مهم نیست، مسئله ثانویه بی اهمیت، بشر کیه که حقوقش بشه؟ اینجوری نگاه میکنن. میبینه هم مذهبیه هم دروغ میگه، حرم میره کلاهبرداری هم میکنه، به خانوادش هم ظلم میکنه، دروغ هم میگه، ربا هم میخوره، مذهبیه، زیارت هم میره، حق و حقوق دیگران برش مطرح نیست، تو معامله کلاه طرف هم برمیداره. از این طرف این جریانی که از حقوق بشر حرف میزنه جدا از اسلام، میگه آقا ما شخصا تو مسائل مذهبی شخصیمون مذهبی هم هستیم، مثلا نماز میریم، زیارت میریم، که پای روشن فکر ما، ولی سبک فکرشون در تفسیر حقوق بشر یک سبک فکر کاملا مادی است. طرف تو مباحث حقوق بشری کاملا لیبراله، کاملا سکولاریسته، بی دینانه حقوق بشر رو تفسیر میکنه، به همین سبکی که مادیون عالم میگن. وقت بشر چه حقوقی پیدا میکنه؟ از جمله حق گناه. خیلی از گناهان هم میشه جز حقوق بشر، در حالی که تو تفکر الهی دیگه گناهان جز حقوق بشر نیست. ظلم به دیگران جز حقوق بشر نیست، ظلم به خودت هم جز حقوق بشر، حقوق تو نیست. امام در برابر این دو تا جریان این بحث رو مطرح می‌کنه با این ادبیات که حقوق بشر کاملا از نظر اسلام محترمه. حقوق بشر یک مفهوم غیر دینی نیست، یک مفهوم اساسا دینی است. نباید بگذاریم تفسیر غیر دینی از حقوق بشر رو به ما غالب کنن. بعضی میگن آقا اسلام نسبت دین و حقوق بشر و حقوق بشر رو یک تعریف لیبرال، یک تعریف سکولاریستی ازش میکنه، بعد میگن اسلام آیا با این تعریف مطابقی یا نه؟ اگر هست اسلام هم به همان اندازه حقوق بشری است، اگر نیست حقوق بشری نیست. یعنی چی؟ حقوق بشر رو هر مکتبی تعریف میکنه، اسلام تعریف داره از حقوق بشر. فلسفه حقوق بشر در اسلام با فلسفه حقوق بشر در لیبرالیسم، در سوسیالیسم، در چه و چه و چه متفاوته. یک شباهتایی هم داره، البته تفاوتای جدی هم داره، چون اصلا تعریف بشر در مکاتب الهی و مکاتب مادی با هم متفاوته. داری از حق کی حرف میزنی؟ اون موجود رو اول بشناس و بعد ببین این حقوق چیست و برای او چه خدمتی میکنه و کدام حقوق جز حقوقشه، به نفعشه، کدامها نیست. امام سریع میگه اسلام حقوق بشر رو هم محترم میشمارد در نظر، هم عمل میکند در عمل. حق هیچ کسی رو اسلام ازش نمیگذره و زیر پا اجازه نمیده گذاشته بشه. آزادی های مشروع رو از هیچ کس اجازه نمیده نفی کنیم، اجازه نمیده هیچ بشری بر بشر دیگری مسلط بشه و دیکتاتوری کنه بر او. اما در این مکاتب غربی به اسم آزادی آزادی ها رو سلب میکنن، به اسم استقلال استقلال رو میگیرن، به اسم حقوق بشر دیکتاتوری رو میندازن، دیکتاتوری های پیچیده و پنهان. در تعبیر دیگری میگه اصلا حکومت اسلامی مبناش حقوق بشر، حکومت اسلامی مبنی بر حقوق بشر و ملاحظه حقوق بشر. هیچ حکومتی و هیچ سازمان و گفتمانی به اندازه اسلام رو حقوق بشر حساس نیست و ملاحظه او رو نکرده. امام همو اوائل انقلاب میگه که این شعار دموکراسی و آزادی که میدن، آزادی به معنای آزادی های مشروع همه مردم، که هیچ کس حق نداره هیچ کس دیگه رو مجبور کنه به کاری یا ممنوع کنه از حقی. امام میگه این آزادی به این معنا جز در اسلام به نحو کامل وجود نداره اساسا. اما اگر مرادتون از آزادی آزادی فساد و گناه و آزادی ستم به محرومین و ایناست، این آزادی نیست، سوء تفاهم شده، اسمشو اشتباهی گذاشتید آزادی، این جنایت اسمشو میذاری آزادی، تجاوز به حدود اخلاقی و به حقوق دیگران اسمش آزادی نیست. ولی آزادی به این معنا که افراد و اجتماعات، چه فرد چه جامعه، همه جامعه بشری، حقوق بسیاری که خداوند برشون قرار داده، حق حیات، حق انتخاب شغل، حق انتخاب همسر، حق انتخاب محل زندگی، حق نظارت بر حکومت و نقد کردن، امر به معروف و نهی از منکر، حق تحصیل، حق چه، همه حقوق و بالاتر از اینا حقوق معنوی، به خصوص حقوق معنوی که از حقوق مادی هم بالاتره، مادی و معنوی جزء مقدسات خط قرمز اسلامه، باید حتما رعایت بشه. یکی هم دموکراسی، میگه اگه مرادتون از دموکراسی چیه، اگه اینه که به اسم دموکراسی سرمایه‌داران و قطب‌های قدرت پشت پرده بیان سر کار، چون که در لیبرال دموکراسی همینه، ما این دموکراسی کلاهبرداری از مردمه. اگر دموکراسی حق انتخاب و تعیین سرنوشت توسط مردم است و اینکه حاکمانشون رو خودشون انتخاب کنند و بر اونها نظارت کنند و حاکمان جدیدی به جای اونها بیارند، اگه ایناست، آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی است. دموکراسی به مفهوم کاملتر از دموکراسی، یعنی شخص اول حکومت اسلامی با عادی ترین و به ظاهر پایین ترین فرد مساوی است در همه امور. دیگه چه دموکراسی بالاتری؟ صادق ترین و اصیل ترین دموکراسی و آزادی اینه که هیچ کس از قدرت و ثروت سهمی بیش از دیگران نداشته باشه، رهبر مملکت سهمش از قدرت و ثروت از عادی ترین مردم بیشتر نباشه. هیچ دموکراسی به پای اسلام نمیرسه. ولی ما دموکراسی و آزادی با تفسیر مادی و غرب، مادی غرب رو قبول نداریم. اون جریان‌های مذهبی هم که میگن حقوق بشر چیه، رأی ملت چیه، حقوق ملت چیه، یه حرفا چیه، اونم قبول نداریم. مردم سالاری، آزادی، حقوق بشر حتما آری، اما با تفسیر اسلامی، با تفسیر دینی، نه با تفسیر مادی. این ملت و هر ملتی حق داره خودش سرنوشت خودش رو تعیین کنه. ولی زمان میگه ما انقلاب کردیم، ما آمدیم سر کار با بزرگترین حضور میلیونی ملت در صحنه. هیچ انقلابی در دنیا به اندازه انقلاب ما ملت تو صحنه نیامدن. این انقلابای کمونیستی شوروی، انقلاب فرانسه که اون میگن پدر لیبرالیسم، اینو میگن پدر سوسیالیسم و کمونیسم، شرق و غرب عالم هیچ کدومشون ملت‌هاشون به اندازه ملت ما در انقلاب 57 هرگز در صحنه حاضر نبودن. اینو بدونید، سابقه نداشته این همه حضور مردم. خب شما تو همین الان می‌بینید 30 چند سال گذشته با وجود همه مشکلات، این جمعیتی که میاد هم روز قدس هم 22 بهمن، در هیچ جای جهان چنین جمعیتی بیرون نمیاد. هیچ انقلابی اون بعد از 3-4 دهه نمیتونه چنین جمعیت رو بکشه تو خیابون. وقتی معاون رئیس جمهور یک از کشورهای بزرگ غرب اروپایی راهپیمای مردم ما رو دیده بود، گفت که این مردم ایران چجوری میان این همه تو خیابون، چجوری این مردم میارن تو خیابون، میارن تو خیابون. گفتم کسی اینا رو تو خیابون نمیاره، اینا خودشون میان، اینا مواظبن حکومت منحرف نشه و سیاست سقوط نکنه. حکومت مواظب مردم نیست، مردم بیشتر مواظبن، مردم انقلاب رو دیگر داشتن. این انقلاب ریشه تو مردم داره، ریشه دینی داره. گفت این جمعیت عظیمی که میان ده ها میلیون تو خیابان در جهان نه الان نظیر داره نه قبلا سابقه داشته. گفت بزرگترین و واقعی ترین دموکراسی جهان رو دارین تو ایران، مردمتون واقعا تو صحنه، هیچ دولتی و هیچ گروه غیر دولتی در جهان نمیتونه این جمعیت رو بکشونه تو خیابون، او هم هر سال و هم تو ایشرا. مردم سالاری دینی، مردم میدونن که این نظام رو خودشون ساختن، خودشون نگه داشتن. اگه مردم نبودن این نظام تا حالا 10 بار سقوط کرده بود. مسئولینشون رو خوب بد متوسط هرچی از خودشون میارن سر کار، شوراها مدیران شهر و روستاها رو خودشون میارن، نماینده های مجلس رو رئیس جمهور رو خودشون میارن، رهبر رو هم خودشون تعیین کردن با انتخابات دو مرحله‌ای که اغلب جهان تو دموکراسی انتخابات دو مرحله‌ایه، مثل خبرگان ماست نه مثل مجلس و ریاست جمهوری. و بعد مردم دین دارن، مردم علارغم همه مسائلی که از بیرون نگاه میکنی جوهر دینی دارن. درسته بعضیا متدینترن، بعضیا کم دینترن، یا اقشاری هم داریم که بی دینن، کم جمعیتشون، ولیکن اینا در اون لحظه که واقعا احساس خطر بکنن، هم اینا که با هم مخالفن همه میان زیر پرچم امام. میگه این ملت و هر ملتی حق دارن سرنوشتشون رو تعیین کنن. لذا این انقلاب با این همه ابعاد مردمی پیروز که شد، خب هیچ انقلابی بعد از پیروزی دیگه باز نیامده انتخابات را بندازه. امام این کارو کرد، اصل نظام رو به رأی و رفراندوم مردم گذاشت. باز به مردم گفت نماینده هاتون رو تعیین کنین بیان قانون اساسی بنویسن. باز نوشتن دوباره قانون اساسی رو، گفت حالا خود مردم باز بیان رأی بدن که قبول دارن یا نه. خب این همه انتخابات بلافاصله بعد از یک همچی انقلاب عظیم مردمی، اصلا انقلابای دنیا چپ و راست تو کشورهای مختلف، اونایی که انقلابه اسمش انقلابه نه، اونایی که واقعا هم انقلابه که جمعیتشون یک صدم جمعیت ما هم به درصد نسبت تو خیابونا نیامدن هیچ وقت، اینقدر فداکاری نکردن. یک مادر 4 تا فرزندش شهید بشه بیاد پیش امام، داره عکس بچه‌هاش رو به امام نشون میده، امام اشکش جاری میشه، بعد این عکس بچه‌هاش رو جمع میکنه میگه من اگه میدونستم شما قلبتون ناراحت میشین من هرگز کاری نمیکنم، من اینا رو فدای اسلام کردم، من نمیدم شما رو ناراحت کنم، من معذرت میخوام. عکس بچه‌هاش رو جمع میکنه میگه فدای اسلام، اینا فدای خمینی، راه حق. کدوم ملت اینجوریه؟ با وجود اینکه امام یک همچین پایگاه عظیم مردمی داشت، اصل نظام رو به رفراندوم گذاشت، قانون اساسیشو گذاشت، انتخابگرانشو گذاشت، باز فوری رئیس جمهور فلان. حتی این روشنفکرای مذهبی به ما میگفتن آقا الان وقت چرا انتخابات کنیم، قانون اساسی هر چی شما بگی ملت قبول داره. خیلی جالبه همینا که شعارهای دموکراسی. مرحوم بازرگان همین حرفه به امام زده بود، گفت آقا انتخابات نمیخواد دیگه، شما ملت شما رو قبول دارن، شما الان بگو که این قانون اساسی. امام گفت نخیر، ملت باید رأی بده. اینا انقلاب کردن خودشون هم نظر بدن، بعدم فردا نگن که این جمعیتی که فردا بعضی خبر ندارن ممکنه انکار کنن، اصلا فردا نگن آمد یک دیکتاتوری شاه شد دیکتاتوری خمینی. نه، خمینی هر کار میکنه برای ملت و با همراهی ملت و به رأی ملت. خب امام میگه این که تو حقوق بشر خودتون هم هست که همه هر ملتی حق داره تعیین سرنوشت خودش رو بکنه، دیگران نباید بر او تحمیل بکنن. خب ملت ما استاده جلوی شاه، چرا از شاه حمایت میکنید؟ شما مگه غربی ها شعارتونی نیست دموکراسی؟ رو کاغذ مگه ننوشتید؟ مگه نمیگید که هر هم ملتی حق داره سرنوشت خودشو تعیین کنه؟ خب ملت ما تو انقلاب 57 داره سرنوشت خودشو تعیین میکنه، چرا اینقدر پشت شاه محکم وایستادید؟ دروغ میگید. شما معتقد نیستید که هر ملتی سرنوشت خودشو تعیین کنه. شما معتقدید شما 3-4 تا قدرت غربی باید سرنوشت همه ملت‌ها رو تعیین کنه. دموکراسیتون هم دروغه. راجع به ادیان، شما مسلمین تو آمریکا حتی تعدادشون رو اعلام نمی‌کنید. می‌دونید مسلمان‌ها طبق یک تخمین تا 12 میلیون مسلمان حداقل در آمریکا هست. حداقل اینا اجازه نمیدن آمریکا یا آمار گرفته بشه تعداد مسلمان‌ها معلوم بشه. برای چی؟ کشوری که میگن ما حکومت دینی نیستیم، حکومت سکولاری. وقت انقلاب ما که میگه انقلاب مذهبی است، حکومتش هم میگه حکومت دینی مردمی است. اقلیت‌های دینی، زرتشتی، دو سه جریان مسیحی، یهودی، اینا همه تعدادشون مشخص نماینده دارن تو مجلس. کل جمعیت اینا رو هم دیگه 1 میلیون نمیشه، ولی نماینده دارن تو مجلس. شما چرا یک فراکسیون نمایندگان مسلمانان تو پارلمان یا کنگره آمریکا چرا نمیذارید باشه به عنوان مسلمان که از حقوق مسلمانان در آمریکا دفاع کنن؟ مال ما میذارید. خب شما شعار میدید، ما عمل میکنیم. امام میگه در اسلام بین اقشار ملت‌ها فرقی نیست، حقوق همه ملت‌ها و امت‌ها و همه مذاهب و ادیان رعایت میشه، حقوق مسیحی، یهودی، زرتشتی مراعات شده. با اینکه ما گفتیم حکومت دینی هستی، حکومت‌های دینی راجع به دین حساسن، ما گفتیم دین ما میگه اقلیت‌های دینی و مذهبی اینا نماینده باید داشته باشن. میگه تمام افراد عالم رو ما بشر میدونیم، این مکتب ماست. شما بعضیا رو بشر میدونید، بعضیا رو غیر، اکثر دنیا رو مثل غیر بشر میدونید. وقتی میگه حقوق بشر، منظورش تون حقوق خودتونه و اضافه حقوق خودتون. حقوق ملت‌های دیگه چی که این همه رو نابود کردید؟ میگه ما در اسلام آموختیم که تمام عالم را به نظر محبت نگاه کنیم، چون قرآن به ما میفرماد اینا همه این 7 میلیارد بشر فرزندان آدم و حوا، هممون یک خانواده ایم، همه بندگان خدا هستن. به ما آموزش داده قرآن و انبیا و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت سلام الله علیهم به ما آموزش دادن به همه بشریت محبت داشته باشیم. هر جا مظلوم هست ولو غیر مسلمان بهش کمک کن، به حقوق هر کسی ولو غیر مسلمان باید احترام بگذاری. اینو اسلام به ما آموزش داده. اسلام میخواد عالم مستضعفین نجات پیدا کنه. انقلاب یا صدور انقلاب همینا برای حقوق بشره، برای دفاع از حقوق بشره. صدور انقلاب یعنی دفاع از حقوق بشری که مظلومه، زیر دیکتاتوری شما هست تو دنیا. این حقوق بشره. انقلاب برای حقوق بشر بود، حقوق مردم بود. صدور انقلاب برای حقوق بشره. تشکیل حکومت دینی برای حقوق بشره. کتاب از ضوابط الهی باشه. بعد امام میگه اسلام میخواد تمام عالم هم به لحاظ مادی به حقوقشون برسن، هم همه عالم روحانی بشود، معنوی بشه. تمام عالم به عالم قدس نزدیک بشه. اسلام برای نجات همه بشریت آمد. نیازهای جسمانیشون رو تأمین کنه، اما از علائق جسمانی اونها رو رها کنه و به روحیات و معنویات متعالی برسونه برای همه بشر. اینا حقوق بشره، حقوق مادی و معنوی بشر. بعد راجع به حقوق زنم که میگه اینقدر شما شعار میدید، شما برای زن چه کردید؟ زمان شاه هم شعار حقوق زن میدادید. فقط تنها کاری که کردید اینه که سطح علمی و معنوی و تربیتی زنان توی جامعه بالا نرفت، زنان رو برهنه کردید. تنها خدمتی که به زنان کردید در واقع خدمت به مردان بود، خدمت به مردان بود، نه خدمت به زنان. بی‌حجابی زن بزرگترین خدمت به مرده، مردانی که تقوا ندارن. یعنی شما الان بپرسید تو دنیا، بپرسید تو تمام دنیا، رأی گیری کنید که کیا بیشتر با حجاب مخالفن، خواهید دید اغلب مردا با حجاب مخالفن، برای که میخوان زنان برهنه پیش چشمشون باشن، اینا نگاه کنن، لذت ببرن، بدون که مسئولیت بپذیرن، بدون که حدود رعایت کنن، بدون که به کرامت زن احترام بذارن. اغلب مردا مخالف حجابن تو دنیا. حجاب قبل از اینکه تکلیف زن باشه حق زنه. امام بهشون گفت شما شعار حقوق زن دادید ولی چه کردید با زن؟ زنان رو برهنه و بی‌عفت کردید، کرامت انسانی زن رو ازش گرفتید. ولی اگه مسئله علم و پیشرفت و حضور سیاسی اجتماعی بود، خب بعد انقلاب که زنان تو ایران سریع‌ترین رشد رو توی عرصه‌ها داشتن. هنوز که هنوز 60 چند درصد، 65-6 درصد دانشگاه ما زنند، خانم‌ها این شماهای. بعضی دانشگاه‌های ما کلاً زنانه شده. سابقا دو تا اون اول 30-40 سال پیش مثلا دو تا دختر، سه تا دختر میومدن توی کلاس، همه پسری، دو تا خجالت می‌کشیدن، یک گوشه می‌رفتن می‌نشستن. حالا الان بعضی کش خیلی کلاس‌ها از پسرها 3-4 تا پسر لای مثلا 30 تا 40 تا دختر خجالت میکنن، یواشکی باید بین یه گوشه کلاس بشینن. خب این همه امکاناتی که برای توسعه علمی، رشد علمی، رشد سیاسی، زنان تو انواع و اقسام مناصب، رشد علمی، سیاسی، اجتماعی تو همه صنایع هستن الحمدلله. امام گفت مثلا این انقلاب در درجه اول انقلاب زنان بود. تو رافعه‌مایی‌ها زنا جلوتر از مردا صف می‌بستن. تو اولین تظاهرات انقلاب ما سال 56، حتی 2 روز قبل از قم، میگن 19 دی 56 قم، 2 روز قبل از او تو همین مشهد زنان بودن به مناسبت 17 دی روز کشف حجاب رضاخانی. چند صد تا زن خانم اینجا توی مشهد اولین تظاهرات بود که من یادم اون تظاهرات، مادر خود من جز به اونا بود. من یادم اون تظاهرات رو از با فاصله 13-14 سالم بود که وقتی راه افتادن به سمت چهارراه شهدا، آمدن بالا، چون مجسمه این زنای ساواکی‌ها رو آورده بودن، این فواحش و اینا رو که نثار گل، نثار مجسمه شاه کنن. این خانما از این طرف آمدن، پرده‌ای داشتن، ما آزادی زندانیان سیاسی را خواهانیم، شعارا الله اکبر، صلوات، آرام. یه مرتبه ساواک حمله کردن از چند طرف به اینا. اولین تظاهرات در سال 56، 2 روز قبل از قم، خانما بودن. اصلا شروع انقلاب زنان بود. امام گفت اگر زنان نبودن ما تو جبهه جنگ نمیتونستیم این 8 سال مقاومت کنیم در برابر کل جهان. میدونید ما تو این 8 سال، من قبلا فکر میکردم از 13 کشور، یکی از دوستان گفت آقا این آمار دقیق، ما از 27 کشور اسیر گرفتیم. جنگ جهانی بود. همینا که الان تو سوریه و عراق و یمن و اینا همه با هم متحد شدن علیه ملت‌ها، همینا تو جنگ کنار صدام بودن. امام گفت زنان کسی اجازه نمیدیم زنان رو از صحنه حذف کنه. این انقلاب، این جنگ، همه چیز، این نظام مدیون زنانه. خب پس پیشرفت علمی، اجتماعی، سیاسی در مورد زنان چه ربطی داره به بی‌حجابی و برهنگی؟ میگفتن حجاب مانع پیشرفت زن در جامعه است. خب امام گفت اولا این چه پیشرفتیه که برهنه میکنید؟ اولا که خانواده ها رو که متلاشی میکنید به اسم آزادی زن، فساد رو گسترش میدی، تربیت نسل‌های بعدی به خطر میفته و خود زن مظلوم میشه، و بعد زنی که بی حجاب برهنه آرایش کرده، نیمه برهنه توی مجامع عمومی میاد، مردا به چشم همکار و همدرس و همفکر و اینا بهش نگاه نمیکنن، به چشم خانوم بهش نگاه میکنن، یعنی جنسیتش رو میبینن. وقتی زن نیمه برهنه آرایش کرده میاد، یعنی زن بودن خودش رو به رخ میکشه به لحاظ جنسی، مردایی که اطرافشن اینا نگاه جنسی میکنن. ولی وقتی با حجاب و با کرامت میاد، هم خانوادهشو داره هم توی عرصه عمومی کار میکنه و حجاب و کرامت و عفت خودش رو رعایت میکنه، همون مردایی هم به چشم یک انسان، یک همکار، یک همفکر بهش نگاه میکنن. امام میگه که اسلام زن را از اسارت مرد آزاد کرد. زنی که جنسیتش حرف اولو میزنه، عفت و پوشش نداره، این زن اسیر مرده. این زن کالایی است در خدمت مرد. زنها حقوقشون مثل حقوق مردهاست. اسلام زن را از قید اسارت مردها بیرون آورد. اسلام زنان را هم ردیف مردها قرار داد که تو همه صحنه‌ها حضور داشته باشن، خانواده‌شون هم، شوهرشون و بچه فرزندانشون هم حفظ کنن، نه که اونا رو نابود کنن. طرف خانواده خودش از بین میره. زمان شاه که نه مرد آزاد بود نه زن، شعار آزادی زن میدادن. منظورشون هم روشن بود، هدفشون چی بود. یا قضیه لانه جاسوسی که بود، امام میدونید همون اول گفتش که دو گروه رو از اینایی که توی لانه دستگیر شدن آزاد کنن، یکی زنان بودن، یکی سیاه‌پوستا، رنگین پوستا. امام میگه که ما گفتیم زنها رو و سیاه‌پوستا رو آزاد کنن. زن در اسلام احترام ویژه‌ای داره و سیاه‌پوستا هم برای اینکه تحت فشار آمریکا هم به اینها ظلم شده، ما اینا رو مقصر نمیدونیم، اینا رو قربانی میدونیم. لذا دستور داد تمام زنها و تمام سیاه‌پوستا رو، که میگفت اینا، این زن و سیاه‌پوست و رنگین پوستا در امریکا بهشون ظلم میشه، ما در برابر این ظلم و بی احترام اینها رو آزاد میکنیم. ما ایرا برای امر خدا این عمل را کردیم، نه برای که غربی ها خوششون بیاد. هدف ما نه فمینیستی بود نه حقوق بشر غربی بود، ما برای امتثال امر اسلام کردیم، یعنی ما به دلایل اسلامی و شرعی این کارو کردیم. حقوق بشر حقوق محرومین و مستضعفینه. امام میگه اینا یک حقوق بشری رو تعریف میکنن، شامل فقرا، شامل زحمتکشان نمیشه. حقوق بشر لیبرال سرمایه‌داری حقوق سرمایه‌داران است، مثل اینکه حقوق مرد سفیدپوست سرمایه‌دار. ما میگه بشر همه بشرن، زن و مرد، سیاه و سفیده، فقیر و غنی است. امام میگه حقوق بشری که ما میگیم برخلاف حقوق بشر لیبرال در درجه اول، این زاغنشین‌ها و محرومین و مستضعفین، این زاغنشین‌های اطراف شهرها که هر 7-8 نفر در یک سوراخ زندگی میکنند، چرا حقوق بشر شما شامل اینا نمیشه؟ شما بسیاری از ملت‌ها و طبقات رو فقیر کردید، بیچاره کردید، غارتشون کردید. حقوق بشر رو همین فقرا و زاغنشینان بیشتر میفهمند و از این حقوق محرومترند. اینها دلسوز حقوق بشرند، نه شما سرمایه‌دارهای غرب. حق اینها رو باید ادا کنیم. در رأس حقوق بشر حقوق این مستضعفین و محرومینه. شما میلیاردها انسان رو در دنیا بیچاره کردید، غارت کردید، فقیرشون کردید، باز شعار حقوق بشر میدید؟ انقلاب و صدور انقلاب دفاع از حقوق فقراست، دفاع از حقوق بشر مظلومه. حقوق زن، دموکراسی، حقوق محرومین، حقوق رنگین پوستان، دگراندیشان، حقوق اقلیت‌های دینی مذهبی. یک دیگه مثلا حکم قصاص در اسلام، یک کسی رو کور کرده، پاشو قطع کرده، او بشر نیست، او کسی که پاش قطع شده، چشمش کور شده. قرآن توصیه به قصاص نکرده، توصیه به عفو و بخشش کرده. میگه درست حق قصاص داری، ولی ببخشید بهتره، قصاص نکنید. ولی حق قصاص رو گذاشته براتون، برای که اگه قصاص نکنی، جنایت و خشونت و حق کشی گسترش پیدا میکنه. ببین اگه یک کسی اومده قتلای زنجیری، اومده 30 نفر رو دزدیده، رفته تجاوز کرده، جنایت کرده، بعدم کشته، بعد حالا اینو بگن که اعدام، حقوق بشر به خطر میفته، اعدامش نکنه. اون 30 تا که این کش، اونا بشر نبودن؟ حقوق اونا چی؟ کی میگه این حق داره که 30 نفر آدمو بکشه بازم زندگی کنه؟ کی گفته همچی حقی داره؟ مگر حق بشر حقوق ما مگر مطلقه؟ بنده اگر به هزار نفر جنایت بکنم بازم حق حیات دارم به طور مطلق؟ داری به بقیه چراغ سبز میده که آقا شما اگر 10 نفرم ناقص کنید 100 نفرم بکشید خودتون در خطر نیستید، ادامه بدید. داری جنایت و خشونت رو گسترش میدی. دومی که بستگان این کسی که صدمه دیده یا مقتول شده، دوستاش، رفقاش، خانوادهش، قبیلهش، حزبش، اینا راه میافتن انتقام میگیرن. انتقاماشون معمولا عادلانه نیست که یکی عمارو زدی یکی تونو میزنیم، اون همون کسی که زده، یک کسی دیگه زده یکی رو ناقص کرده، تو 30 نفر دیگه رو میزنی، یه نفر کشته، او راه میافته 10 نفر رو میکشه. خب جنایت گسترش پیدا میکنه. اگه شما حق قصاص رو ندادی، گفتی نه نباید جبران بشه، خب اون میگه خیلی خب من میدونم چیکار کنم، حالا از اینجا میریم بیرون، بعد بیرون یک جوری دیگه انتقام میگیره. خب پس اینکه قرآن میفرماد قصاص برای دفاع از زندگی است، لکم فی القصاص حیات یا اول الالباب، یعنی اگر شعور دارید، عقلتون خردمندید، اهل تعقلید، میفهمید که قصاص برای دفاع از زندگی است، دستورم نیست، اجازه است، توصیه به عفو نه قصاص. خب حالا میخوای قصاص کن، طرف میگه آقا ببخش بهتره، میگه نه من میخوام قصاص کن. او زده چشمو کور کرده، طرف آمده بود دختر خانم تو خیابون اسید پاشیده، صورت این دختر رو، چشمش رو، همه رو نابود کرده. خب بعد میگن قصاص، باید قصاص بشی. اگر دو بار دو نفر اسید بریزن، دیگه نفر سوم تو خیابون حواسش هست که اگه رفتی رو فلان دختر اسید ریختی، بعد میان رو صورتت اسید میریزن، رو چشمت اسید میریزن. میترسه نمیکنه. اگه یک کسی رو کشتی خودت اعدام ممکنه بشی. جنایت کنی، چش یک کسی رو کور کنی، چشت ممکنه کور شه اگه اون نبخشه. این باعث میشه که این دفاع از حقوق بشره، نه اینکه بزن چششو کور کن، بالا اونم اسید برید، 10 نفرم بکش، هر کار میخوای بکن بکن، حقوق بشر از تو دفاع میکنه. چطور حقوق اون بشرا چی میشه؟ از اونا چرا دفاع نمیکنه؟ اون هم آدمی که مظلوم شدن، چرا از اونا دفاع نمیکنه؟ مجازات، مجازات عادلانه البته، مجازات دفاع از حقوق بشره، مجازات جلاد و جنایتکار برای دفاع از حقوق بشره. اصلا تمام احکام اسلام برای دفاع از حقوق بشره. این بشر حق داره، خب اون بشر هم حق داره. بعدم کی گفته این حق داره بزنه او رو لتوپار کنه؟ این چنین حقی نداشته، ولی حالا که این کار کرده، او این حق رو پیدا کرده که قصاص کنه. بعد اگر تو جامعه بفهمن هر جنایتی بکنی قصاص میشه، این همون کار با خودت خواهد شد، مطمئن باشید بسیاری از جنایت ها به صفر نزدیک میشه. امام میگه هر بشری که، هر کس سلامت یک بشری رو، زندگی یک کسی رو، کرامتش رو، امنیتش رو به خطر انداخت، دیگه سلامت و امنیت خودش هم به خطر میفته. اگه این رو بفهمن، انسان جانش ارزان نیست که بکشی بعدم بزنی به چاک. من آدم کشتم. آدم کشی آسان نیست. قرآن میگه یک نفر رو بکشی انگار تمام بشریت رو کشتی. من قتل نفسن، هر کس یک تن را متعمدن و بدون استحقاق یه آدم بیگناهی رو به قتل برسانه، فکأنما قتل الناس جمیعا، انگار تمام بشریت رو کشتی. یعنی یک نفر رو بکشی آقا مثل که 7 میلیارد آدم رو همینان کشتی. اینقدر مهمه جان یک انسان. وقتی گفتی قصاص نه، داره میگه جان انسان‌ها ارزانه، آبروشون حریم نداره، با هر کس هر کار میخواید بکنید بکنید، شما مجازات نخواهید شد. این دفاع از حقوق بشره یا این اتفاقا نابود کردن و زیر پا گذاشتن حقوق بشره؟ امام میگه اگر احکام جزایی اجرا کنیم برای دفاع از حقوق بشر میکنیم. اینا که میگن جنایتکار نباید مجازات بشه، اگه مجازات بشه خلاف حقوق بشره، اینها خیانت به بشر و باز کردن تجراح تجاوز به حقوق بشره. و تمام حدود الهی برای مصلحت بشر و دفاع از حق اوست. حقوق اون خانواده‌ای که در حقشون جنایت کردی برای دفاع از حقوق بشر و حقوق خانواده‌های دیگری که پس از این به خطر خواهد افتاد، برای بازدارندگی که دوباره این جنایت در حق خانواده دیگه ای نشه، این حکم باید اجرا بشه. جلوی فحشا رو اگر میگیری برای دفاع از حقوق بشره. کی گفته زندان بردن بیشتر مطابق حقوق بشره تا مثلا اینکه شلاق بخوره یا مجازات بشه اجرا بشه؟ تو زندونا میرن اتفاقا آموزش میبینن چجوری روشای جدید نقض حقوق بشر رو. طرف یه دزدی ساده کرده میره تو زندون 10 تا دزدی دیگه هم یاد میگیره، با 10 تا باند مافیایی هم وصل میشه. امام میگه اتفاقا این همه زندانها رو پر کردن، اینا خلاف حقوق بشره. حکم اگر طبق شرایطش هست، حکم رو اجرا کنید. رو 10 نفر این حکم اجرا بشه، نفر 11 12 حساب کار دستش میاد. اگر به ناموس دیگران نظر داشتی، این کار با تو خواهد شد. اگر امنیت یک خانواده رو به هم زدی، شب ریختی تو خونه اینا، ترسوندشون، اموالشون رو دزدیدی و غارت کردی، این بلا بر سر تو خواهد آمد. کسی رو بکشی کشته خواهی شد. اسید تو صورت کسی بپاشی، تو صورتت اسید خواهند پاشید. بعد ببینید چقدر کم میشه این جنایت ها. به جایی که بگن این کار کردی، خب برو 6 ماه زندون، 6 سال زندون، بعدم بیا. طرف میگه خب میرم. البته طبق موازین، نه افراد، با همه ابعاد فرهنگی، تربیتی و مسائل دیگه، شرایطی که شرع گفته انجام بشه. اسلام میگه که به یک حیوان حق نداری ظلم کنی. اگه کسی یک حیوان، میدونید اگه کسی یک حیوان رو شکنجه بده تعذیر داره، یعنی مجازات قانونی داره در فقه ما. یک حیوانی رو گرسنه نگه داری، گرسنگیش بدی، تشنگیش بدی، بزنی لتوپارش کنی، مجروحش کنی، حتی حیوان مال خودتو، حاکم شرع میتونه شما رو مجازات بکنه. اسلامی که اجازه نمیده به یک حیوان ستم بشود، حقوق حیوان مد نظرشه، چطور به حقوق بشر میتونه بی‌اعتنا باشه؟ حدی که اجرا میشه حدود الهی برای حفاظت از حقوق بشره. همه بشر حق حیات دارن. اگر جنایتکار رو مجازات نکنی، تو به حقوق بشر تجاوز کردی و حقوق بشر رو گذاشتی زیر پات. برای دفاع از حقوق بشر باید تجاوزکار و ظالم رو مجازات کرد، باید انقلاب کرد، باید مبارزه کرد، باید مجازات کرد کسی را که به حقوق مردم تجاوز کرده. و الا بگی هی زندان ها رو پر کنیم، احکام رو اجرا نکنیم، این اتفاقا جرم بیشتر میشه. بعد جواب میده، میگه شما که فریاد حقوق بشر میزنید، میخواید حقوق بشر رو ضایع کنید و پامال کنید. این همه بشر کشتید، شما در این 150 سالی که بر جهان قدرت نظامی مسلط شدید، بر جهان چند میلیون آدم کشتید یا به کشتن دادید، بازم خجالت نمیکشید، شرم نمیکنید، میگید حقوق بشر؟ بعد ما که یک جنایتکار مجرمی رو که به حقوق بشر تجاوز کرده میخوایم مجازات کنیم، ما میشه نقض حقوق بشر؟ خب و این قبیل نکته دوستان دارن، بفرمایید، من خدمتتون هستم. بفرمایید سوالا رو بدید، من سریع که اگه از هواپیما جا بمونم برمیگردم 4 ساعت براتون صحبت میکنم. حواستون باشه که دیگه بعد تا آخر عمر یادتون نره. بیعدالتی های قبل در رابطه با زن را قبول داریم، ولی در قانون ما هم بیعدالتی هایی هست، از جمله ازدواج های مجدد، در صورتی که در قرآن چنین مجوزی نداده و به شرط عدالت گذاشته. بله، قرآن آیه‌ای که در قرآن در این باب نازل شد برای محدود کردن سقف ازدواج ها بود با شرط عدالت. قرآن شرط میگذاره که عدالت اقتصادی، عاطفی، اخلاقی چه شأن نزولش در مورد بحث یتیم بوده. در اسلام اصل ازدواج تک همسری دائمی است. برای ازدواج های چند همسری و ازدواج موقت، اگر ازدواج تک همسری دائمی به بنبست هایی رسیدید که با او حل نمیشه، مثلا دختر و پسری داریم یا طلاق دادن و گرفتن یا اصلا ازدواج نکردن، سنشون رفته بالا، همسر دائمی برای ازدواج تک همسری ندارن. دخترانی که سنشون رفته بالا، طلاق گرفتن یا اصلا ازدواج نکردن، خب خانمی شده مثلا 45 سالش، کسی به خواستگاریش دیگه نیامده، نمیاد. یا مردانی که پسره ازدواج نکرده، ریشش سفید شده، هر جا رفته بهش زن ندادن، دیگه نمیتونه، همسر دائمی نمیتونه. خب در این موارد گفتن این خانم ها، این آقایون، برای که محروم نباید بشن از این مسئله، بالاخره نیاز دارن انسان به جنس مخالفش، به لحاظ شهوت، به لحاظ عواطف، احساسات، اینا رو گفتن با رعایت این شرایط میتونن خانواده موقت تشکیل بدن. نه ای که کسانی متاسفانه الان هستن خانواده دائمی خوب دارن، باز میرن ازدواج های متعدد میکنن، خانواده خودشون رو به خطر میندازن، حتی به طلاق، ظلم میکنن، این خلاف اسلامه. بعد از اون طرف خانمایی هستن مثلا بچه داره و همسرش رو از دست داده، که واقعا اینا باز برای دفاع از حقوق زن در درجه اول، برای دفاع از حقوق کودکیه که پدر نداره و از این قبیل، به شرط رعایت عدالت و اون مسائل که عرض کردم. ولی همین اسلامی که این اجازه رو با این شروط داده، همون پیغمبر فرمود لعنت و نفرین خدا بر مردان زواق. زواق یعنی مردانی که با زنان متعدد رابطه داشته باشند، حتی ولو شرعی. فرمودن ملعون ملعون، 3 بار نفرین کرد پیامبر مردانی رو که به اسم ازدواج موقت یا ازدواج مجدد و اینا دنبال لذت چرانی و تجربه ارتباط با زنان مختلفه، و فرمود لعنت بر زنان زواق، چون زنانی هم شرعا میتونن با 100 تا مرد رابطه داشته باشن، یعنی ازدواج موقت بکنه، در طول هم یک زن میتونه با 100 تا شوهر داشته باشه، همزمان نه ولی در طول هم میتونه دیگه. اینم اینا که سبک زندگی نیست که. فرمود زنان و مردان و زنانی که فقط برای شهوت و این مسائل با زنان و مردان دیگه رابطه ها برقرار میکنن ولو به اسم شرعی، نفرین و خدا بر اونها. این حکم گذاشتن برای زنانی و برای مردانی که با ازدواج دائمی تک همسری یا موفق نشدن یا حل نشده. این شرایطش رو بهش توجه داشته باشید. فلسفه‌ش اینه. سوء استفاده از قانون میشه البته. ولی خب خلافش هم سوء استفاده میشه. کمک به مستضعفین مسلمان و غیر مسلمان در کشورهای مجاور و غیر مجاور را قبول داریم، ولی چرا به همان اندازه به کشور خود کمک نکنیم؟ خب کمک میکنن دیگه. چرا؟ آقا مثل که اون میلیاردها پول داره خرج کشورهای دیگه میشه، بعد یک هزارمش داره داخل میشه. خب اینا نیست واقعا. تمام پول کشور داره صرف داخل میشه. این وسط یه مبلغی بسیار ناچیزی، اونم به شما بگم اونم دفاع از منافع ملیتونه، ملی خودمونه. یک کسی با ما دشمنه میخواد بیاد حساب شما و ما رو برسه، این مملکت رو حمله کنه، اون جلوتر یک کسی دیگه باش درگیر شده، شما میدونید اگه او رو شکست بده بعد میاد سراغ شما. حالا اگه شما برید اونجا به او کمک کنید، به او کمک کردید یا به خودتون؟ اینه دیگه. فرض کن ما در فلسطین، سوریه، عراق، نمیدونم کجا 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 کمک میکنیم. اولا وظیفه اسلامی مونه. پیامبر فرمود اگر صدای یال المسلمین شنیدید کسی از شما کمک خواست، میتونید کمک بکنید و نکنید مسلمان نیستید. این اولا. امر به معروف نهی از منکر وظیفه جهانی شرعی ماست. صدور انقلاب یعنی همین، امر به معروف نهی از منکر جهانی. ثانیاً مواردی هست که حتی شما ممکنه خودت نیاز داشته باشی به یک چیزی، ولی به کسی که نیازمندتره میدی. مسلمان اینه. مگر نگفت قرآن در سوره انسان، سوره در، هل اتا، اون تعبیری که داره که راجع به علی و فاطمه و حسنین سلام الله علیهم، که میگه سه روز روزه گرفته، موقع افطار یه وقت اسیر برده آمد دم در، یه وقت یتیمی آمد، یه وقت فقیر مسکینی آمد، علی بلند شد غذا شد، و فاطمه بلند شد، حسن و حسین هم بلند شدن دادن، تا سه روز پشت سر هم اینا روزه میگرفتن همینطور. خب کسی بگه آقا ما خودمون که گشنه‌ایم چرا بدیم به فلانی دیگه؟ این مقامات الهی همینه، باید یک وقتی شما ایثار کنی، شما اونا از شما صد برابر گرفتارترن، باید کمکشون کنی. نکته سومی که اصلا این که آقا میلیاردها دلار پول داریم میدیم به خارجی، نه، نام دروغه. تمام پول داره داخل خرج میشه. حالا کنار یکی. چهارم این که اگر شما حتی کمک کنی به اونجا، آمریکا، اسرائیل، کشورهایی که دشمن شما هستند، بارها توطئه کردن برای براندازی شما، خودشون هم گفتن ما می‌خوایم شما رو بین ببریم، میگن هنوز انقلاب شما رو می‌خوایم از بین ببریم، حالا اگه شما یک کسی با اونا داره میجنگه، شما رفتید به او کمک کردید، شما در واقع به خودت کمک کردی. اگه اونا رو نزنی بعد میان سراغ تو. یعنی اگه بتون بدونید اگه آمریکا و اسرائیل از امنیت اسرائیل خاطرشون جمع بشه، بر لبنان مسلط بشن کامل، بر سوریه مسلط بشن، بر عراق مسلط بشن، فشارهای رو شما و ما بیشتر میشه. رژیمای وابسته منطقه هم تو. این داعش، اگه این داعش در بر سوریه داشت مسلط میشد، اگه مسلط شده بود بر عراق مسلط میشد، بعد میامد توی کشور شما با شما میجنگ، درگیر میشد. خب شما اگر فرضاً رفتی در سوریه و عراق کمک کارشناسی کردی که جلو اینا رو بگیرن، شما در واقع به خودت کمک کردی، چون اینا صریح گفتن بعد میخوام بیان سراغ تو. پس اینم منافع ملیه. خب من دیگه اگر بیشتر از این ادامه بدم نمیرسم به پرواز. عذرخواهی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله.